ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 23 اسفند 1395 برابر با 13 مارس 2017 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز الهه روانشاد نگاهی دارد به چند خبر.
شب بخیر شنوندگان گرامی. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفته است وضعیت در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت تمامی گزارش‌ها نشان از آن دارد که کنترل شهروندان در ایران تشدید شده و فضای دموکراتیک به شدت محدود شده است. خانم جهانگیر همچنین گفت در سال گذشته میلادی دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند که حداقل 5 تن از آنان زیر 18 سال داشتند. به گفته او در سال جاری میلادی نیز تا کنون دست کم 156 تن در ایران اعدام شدند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز به اظهارات جدید گزارشگر سازمان ملل واکنشی نشان ندادند، اما همواره این گزارش‌ها را رد کرده و به گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را ندادند. وبسایت سام نیوز گزارش داده است که حکم 6 ماه حبس برای محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران اعتراضهای 88 صبح دوشنبه به او ابلاغ شده است. به نوشته سهام نیوز، وبسایت نزدیک به مهدی کروبی، این حکم را قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر کرده. محمد حسین کروبی اواخر مهر ماه گذشته، 7 ماه پس از انتشار نامه پدرش، با شکایت اطلاعات سپاه به دادگاه احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. مهدی کروبی در نامه‌ای که فرزندشان را منتشر کرد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بود که از آیت الله خامنه‌ای بخواهد دادگاهی علنی برای او برگزار کند، حتی اگر این دادگاه به گفته او با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت باشد. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن 89 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی هستند. یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات صلح سوریه، هیئت ایرانی به ریاست حسین جابری انصاری، معاون وزارت خارجه، صبح دوشنبه رهسپار آستانه، پایتخت قزاقستان شد. در 3 ماه گذشته مذاکرات صلح سوریه 2 بار در آستانه برگزار شده و نشست سوم قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود. شماری از مخالفان سوری با درخواست عقب افتادن این دور از نشست گفته بودند شروع مذاکرات جدید باید منوط به پایبندی دولت سوریه و متحدانش به آتش بس باشد، اما وزارت امور خارجه قزاقستان اعلام کرد درخواستی رسمی دریافت نشده و مذاکرات طبق برنامه انجام خواهد شد. مذاکرات آستانه به ابتکار 2 حامی اصلی رژیم بشار اسد، یعنی روسیه و ایران، همراه ترکیه حامی برخی گروه‌های مخالف انجام می‌شود. امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، اعلام کرده بر اساس سرشماری سال گذشته جمعیت کشور به بیش از 79 میلیون نفر رسیده است. به گزارش ایرنا، رئیس مرکز آمار ایران در نشست خبری روز دوشنبه نرخ رشد جمعیت را 1.24% اعلام کرد. نرخ رشد جمعیت در سرشماری 10 سال پیش 1.61% اعلام شده بود. به این ترتیب به رغم تشویق آیت الله خامنه‌ای به افزایش جمعیت، روند کاهش نرخ رشد در ایران همچنان ادامه دارد. و بالاخره آنکه محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس، میگوید خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رسیده است. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به گرد و غباری که برداشت نمک و رفت آمد خودروهای باری پدید آورده، گفت دریاچه ارومیه به مصیبتی برای مردم بدل شده است. این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت برای اختصاص 800 میلیارد تومان به احیای دریاچه ارومیه گفت در هزینه کرد این اعتبار تصویه پساب شهرهای اطراف دریاچه و همچنین انتقال آب از رود زاب باید در اولویت قرار گیرد.
متشکرم. الهه روانشاد بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید یا به کانال تلگرام ما برید telegram.me/radiofarda و اونجا خبرهای ما رو دنبال کنید. اما ببینیم که در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. نیروهای عراقی در موصل با مقاومت شدید نیروهای گروه خلافت اسلامی روبرو شدند. خبرنگار رادیو فردا در منطقه از آخرین تحولات در موصل میگوید. سناتور جان مک‌کین از کاخ سفید خواسته شواهد مربوط به دستور رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای شنود مکالمه‌های دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی را ارائه دهد. نماینده تبریز در مجلس میگوید خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رسیده است. و به رغم تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت، تازه ترین آمار حکایت از کاهش نرخ رشد در ایران دارد. همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی موصل از تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش با مقاومت شدیدی از سوی شبه نظامیان روبرو شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، آخرین اخبار از تحولات در موصل چیه؟
بله فرین، نیروهای واکنش سریع ارتش عراق و نیروهای پلیس فدرال دارن سعی میکنن در بخش قدیمی شهر موصل پیشروی کنن و همچنین یک پل دیگه از پلهایی که بخشهای غربی و شرقی موصل رو به هم متصل میکنه، معروف هست به پل آهنی، به کنترل خودشون در بیارن. اما این پیشروی به کندی داره پیش میره. دلیلش هم مقاومت سرسختانه شبه نظامیان داعش هست. در حالی که نیروهای واکنش سریع داشتن سعی کردن از روی پل رد بشن، با رگباری از سوی شبه نظامیان روبرو شدن و همچنین عملیات انتحاری ادامه داره و این پیشروی اونها را بسیار کند کرده. از سوی نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق که در محور جنوبی در حال پیشروی هستند در منطقه موصل جدید، با مقاومتی روبرو شدن خانه به خانه و اونها برای پیشروی مجبور هستند که خانه به خانه پیش برن. در بعضی از خانه ها با شبه نظامیانی که پنهان شدن درگیر شدن. البته یکی از مسئولان بلندپایه گروه داعش که مسئول اداری این گروه به شمار میاد در حمله هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا کشته شد.
ایلیا، خبرگزاری‌ها از رسیدن ده‌ها نظامی آمریکایی به موصل گزارش دادن. ماجرا از چه قراره؟
حدود 200 نظامی آمریکایی جدید به عراق ارسال شدند، به عراق اعزام شدند برای شرکت در عملیات و دادن مشاوره نظامی به نیروهای عراقی. بخشی از اونها در پادگان عین الاسد در استان الانبار مستقر شدن و بخش دیگر منتقل شدن به خطوط نبرد در موصل. اینها قرار هست علاوه بر دادن مشاوره به نیروهای عراقی در عملیات موصل، در عملیات آینده بعد از موصل هم مشارکت کنند تا بتونن عراق رو از حضور شبه نظامیان پاکسازی کنن.
در همین حال گزارش‌ها از موج جدیدی از آوارگان هم حکایت داره. در این باره برمون بگو.
فرین، رسانه‌های عراقی از فرار حدود 500 خانواده عراقی طی 48 ساعت اخیر از مناطق درگیری‌ها در موصل صحبت می‌کنند. این 500 خانوار شمارشون هست حدود 12,000 شخص غیر نظامی. این 12,000 شخص غیر نظامی علاوه میشن به حدود 26,000 غیر نظامی که پیشتر فرار کرده بودند و آواره شده بودند. برای همین دولت عراق درخواستش رو تکرار کرده از نهادهای بین‌المللی برای کمک به آوارگانی که الان در اردوگاه‌ها دارن اسکان داده میشن.
متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود، از آخرین تحولات در موصل خبر میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آمریکا کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان و جان مکین یکی از سناتورهای ارشد سنای این کشور از کاخ سفید خواستند تا شواهد و مدارک مربوط به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین مبنی بر شنود مکالمه‌های دونالد ترامپ به هنگام مبارزات انتخاباتی را ارائه دهد. آقای ترامپ اخیراً در پست‌هایی در حساب توییتر خود آقای اوباما را متهم کرده که در ماه اکتبر سال گذشته مکالماتش را شنود می‌کرده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا از کاخ سفید خواسته است تا مدارک و شواهد مربوط به اتهام شنود تلفن‌های برج ترامپ در اکتبر سال گذشته را ارائه دهد. طبقه پنجم برج ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری پارسال مرکز کمپین دونالد ترامپ بود و رئیس جمهوری آمریکا در 14 اسفند ماه جاری در یک پیام توییتری سلف خود باراک اوباما را مسئول این کار غیرقانونی خوانده و گفته بود که تلفن‌های برج ترامپ شنود می‌شده است. علاوه بر کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، جان مکین از سناتورهای ارشد سنای آمریکا نیز تقاضای مشابهی را عنوان کرده است.
The president has one of two choices, either retract or to provide the information.
سناتور مکین روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه CNN گفت پرزیدنت ترامپ یا باید مدارک مربوط به اتهام وارده را ارائه دهد یا این ادعا را پس بگیرد. سناتور مکین افزود که او انتظار دارد بیشتر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا برملا شود. او همچنین گفت که در ارتباط با اتهام وارده هیچ دلیلی در دست ندارد و بر این باور است که رئیس جمهوری میتواند این مسئله را در مدت اندکی روشن کند. سناتور مکین گفت اگر باراک اوباما قانون را زیر پا گذاشته باشد ما با یک مسئله جدی روبرو هستیم. کاخ سفید از کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا خواسته است تا در چارچوب تحقیقات مربوط به دخالت روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته موضوع شنود تلفن‌های برج ترامپ در پیش از برگزاری انتخابات را هم بررسی کند. اعضای دموکرات کنگره مانند برخی از جمهوری‌خواهان خواستار ارائه مدرک یا شواهدی در این زمینه شدند. خبرگزاری فرانسه بامداد دوشنبه گزارش داد که خانم کلیان کانوی از مشاوران ارشد کاخ سفید گفته است که او به شخص هیچ گونه مدرکی که دال بر شنود تلفنی برج ترامپ باشد در اختیار ندارد.
I have said many many times throughout the week that the president is pleased that the House and Senate Intelligence Committees have agreed with him.
خانم کانوی روز یکشنبه هم در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که پیشتر بارها گفته است که کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان با رئیس جمهوری توافق کرده تا مسئله شنود بخشی از تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در کمپین انتخاباتی باشد. خانم کانوی افزود که هر روز برخی در مورد دخالت‌هایی که نتیجه تحقیقاتش تاکنون به جایی نرسیده فریاد می‌زنند ولی در همان حال خواهان حل فوری مسئله شنودهای تلفنی هستند. مشاور حقوقی کاخ سفید در گفتگو با شبکه ABC تاکید کرد که برای شنودهای تلفنی راه‌های بسیاری وجود دارد. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری از رفتار برخی از رسانه‌ها با خانم کانوی انتقاد کرد و از آنها خواست رفتار مناسب و دوستانه پیش گیرند.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن. اما پیام‌های شنوندگان رادیو فردا و نظراتشون بخش جدا نشدنی گزارش‌های رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن و همینجا یادآوری کنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-21-12.
به نظر من به جای اینکه مردم ایران این همه زنگ بزنن و شکایت کنن از این ظلمایی که داره میشه و به حق هم دارن میگن، به جای این تو 29 اردیبهشت که خودش یه رفراندوم هست شرکت نکنن. بهترین نه به این رژیمه.
خواستم بگم اینکه ما منتظر باشیم تا جمهوری اسلامی یک رفراندوم برگزار کنه و ما بریم و رأی آری یا نبدیم. بهتر با شرکت نکردن در یک انتخاباتی که خودمون مشخص میکنیم چه انتخاباتی باشه، مثل انتخاباتی که در پیش رو داریم، با رأی ندادن و یا رأی دادن خودمون یک رفراندوم برگزار کنیم.
میگن دزد ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از پهلوی بدزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
آقای خامنه‌ای، در این سال نو که در پیش است، اگر رحم در دل شما هست و انصاف در دل شما هست و محبتی از طرف خداوند عالم در دل شما هست، تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید.
جناب آقای خامنه‌ای، گرچه شما نصیحت پذیر نیستید، اما مایلم آخرین اتمام حجت را بکنم. آیا باور دارید ستایش پاره ای از مردمان برای ماندگاری خاندان شما ارزشی دارد؟ چرا شما از هیچ هزینه ای برای پروژه های افراطیتان دریغ نمی کنید، حتی اگر مردمان در گرسنگی مطلق به سر برند؟
پیام های شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدین. یادآوری میکنم که 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید همین الان با این شماره تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد موضوعات مختلف و گزارش های رادیو فردا با ما در میون بذارید. آخرین آمار جمعیتی ایران اعلام شد. بر اساس این آمار کل جمعیت کمی افزایش داشته، اما نرخ رشد کاهش داشته است. کاهشی که به رغم همه کوشش های دولت پیشین و فعلی برای افزایش جمعیت رخ داده. مهرداد قاسم فرگزارش می‌دهد.
آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن در ایران حاکی از آن است که اگرچه بر شمار مطلق جمعیت ایران افزوده شده، اما آهنگ رشد این جمعیت به نسبت سال 1390 خورشیدی کاهش یافته است. آنگونه که رئیس مرکز آمار ایران در یک نشست خبری اعلام کرده است، نرخ رشد جمعیت کل در ایران در سال 1395 1.24% بوده است. نرخ رشدی که در سال 1390 بیش از 1.61% برآورد شد. به این ترتیب جامعه ایران به رغم توقف همه برنامه‌های کنترل جمعیتی در کشور، نه تنها آهنگ فزاینده‌ای نداشته، ثابت هم نمانده و در این حال نرخ رشد آن نیز کاهش یافته است. آیت الله علی خامنه‌ای 6 سال پیش در عین مخالفت با برنامه‌های کنترل جمعیت در کشور گفت معتقد به افزایش جمعیت در ایران است.
البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره، بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره آمار تازه‌ای که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده میگوید
ایران یک تحول بسیار بزرگ جمعیتی رو در فاصله نسبتاً کم طی کرده و نتیجه‌اش هم این بوده که میانگین شمار فرزندان برای هر زن که در 5 سال قبل از انقلاب اسلامی، یعنی در سالهای 1350 6.5 فرزند بوده، در حال حاضر پیرامون 2 فرزند و حتی کمتر نوسان میکنه. کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت در ایران ناشی از تحولات عمیق اجتماعی است در ایران، از جمله توسعه شهرنشینی، بالا رفتن سطح تحصیلات و بالا رفتن اشتغال، به خصوص در بین زنان، یا دست کم بالا رفتن تمایل اونها به اشتغال، حتی اگر شغل به اندازه کافی برای اونها وجود نداشته باشه، وضعیتی که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم. عامل دیگه علاقه هرچه بیشتر به تربیت فرزندان در بهترین شرایط هست، از لحاظ آموزشی و کیفیت زندگی، و همینطور تمایل زن و مرد به برخورداری از آزادی بیشتر. همه این عوامل در کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت ایران مؤثر بوده و این گرایش رو هم نمیشه آسان عوض کرد، چون که در مقیاس هر خانوار داشتن فرزند کمتر متکی است بر یک تصمیم عقلایی که اون رو با فرمان و خطابه نمیشه عوض کرد.
امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، در این حال درباره آخرین آمار جمعیتی ایران گفته است کل جمعیت کشور در سال 1395 خورشیدی به 79,926,270 تن رسیده است که نسبت به سال 1390 نزدیک به 4,776,000 تن افزایش داشته. بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان میگویند پیری جمعیت یکی از تهدیدهایی است که جامعه ایران با آن روبروست. کهنسالانی که سالهای جوانی و تولید را گذرانده و اکنون به مصرف کننده و دریافت کننده صرف تبدیل شدند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و یکی از مهمترین اقتصاددانان امروز ایران، با اشاره به صندوق‌های بازنشستگی در کشور، آنها را یکی از شش ابر چالش اقتصاد ایران عنوان کرد. به گفته مسعود نیلی، استاد اقتصاد در تهران، بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، بودجه دولت، نظام بانکی، بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی شش ابر چالش اقتصاد ایرانند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره خطر پیری جمعیت ایران چنین میگوید:
برای مقابله با پیری جمعیت باید زمینه‌های اقتصادی مساعدی رو فراهم آورد برای اون دسته از زوج‌هایی که میخوان فرزند بیشتری داشته باشن با تمایل و اراده خودشون. ببینین، مهمترین پیامد این گرایش پیر شدن جمعیت ایرانه. این مهمترین گرایش جمعیتی کشور هست با پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی سیاسی. سهم جمعیت بالای 60 سال به کل جمعیت که در حال حاضر حدود 8-9% در سال 2050 میلادی از 31% تجاوز میکنه و ما میبینیم که مثلا در سال 1980، یعنی 37 سال پیش، میانگین سنی ایرانی ها 18 سال بود. در حال حاضر این میانگین رسیده به نزدیک 30 سال و در سال 2050 سن متوسط ایرانی ها حدود 45 سال خواهد بود و بنابراین این نشانه این هست که جمعیت ایران به طرف پیری میره و مسئله پیری جمعیت مسائل بسیار مهمی رو برای شکل زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور آماده میکنه، به خصوص از این لحاظ که در حال حاضر ما میبینیم که در بسیاری از موارد جامعه ایرانی برای قبول افزایش پیرها، اون هم در چنین سطحی، آمادگی لازم رو نداره و مهمترین نشانه این عدم آمادگی هم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور هست که در وضعیت بسیار بدی هستند. شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی صحبت می‌کنند.
رئیس مرکز آمار ایران امید علی پارسا درباره شمار جمعیت بیکاران ایران نیز اعلام کرد: نرخ بیکاری کشور از 11% در سال 1394 خورشیدی به 12.4% در سال 95 رسیده است.
گزارش مرداد قاسم‌فر را می‌شنیدیم از کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ساعت 22:23 است. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رسیده. او با اشاره به گرد و غباری که رفت و آمد خودروهای باری برای برداشت نمک پدید می‌آورد، گفته که دریاچه ارومیه به گفته او به مصیبتی برای مردم تبدیل شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد رسیدن خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک را تایید می‌کند.
5000 کیلومتر مربع که روزی از آب پوشیده بود و ارتفاع آب تا حدود 13 متر و به برخی نقاط 19 تا 20 متر میرسید، الان وضعی رو داره که بسیار بسیار باعث تأسفه. چندی پیش بنده از روی این دریاچه بزرگ، که بزرگترین دریاچه در داخل ایران بود، با هواپیما عبور کردم و دیدم که بیش از 70% این دریاچه متأسفانه خشک شده. و جای تأسف این است که شما میدونید که آمار در مورد آب رو از مهر ماه شروع میکنه، یعنی سال آبی از مهر ماه هست و هنوز 6 ماه نگذشته و گرمای تابستان و نور شدید خورشید به این دریاچه نرسیده، بحرانی است. وای به حال اینکه در تابستان هم این دریاچه همچنان در موقعیت جان کندن باشه.
آقای کهرم، نماینده تبریز در مجلس گفته که دریاچه ارومیه به یک مصیبت برای مردم تبدیل شده و اشاره کرده به اینکه خودروهای باری برای برداشت نمک میان به این دریاچه و رفت و آمدشون گرد و غبار بسیاری ایجاد کرده.
ملاحظه فرمایید 5000 کیلومتر مربع وسعت دریاچه ارومیه، وقتی که آب از روی این کنار رفت، ما مواجه بودیم با قشر نمک که گاه تا 80 متر در عمق زمین ادامه داره و از نظر جنس مثل نمک سنگ. خانم‌های خانه‌دار ایرانی این نمک سنگ رو می‌گرفتن، در آب می‌خیسوندن برای اینکه به برنج نمک برسونن. در اثر عوامل فرسایش مانند باد و باران و آفتاب، این سنگ‌ها اکنون از آب خارج شدن و در اثر عوامل فرسایش اینها تبدیل به پودر میشن. و صحیح می‌فرمایند این نماینده مردم، وقتی که کامیون یا وسایل نقلیه سنگین از روی اینها رد میشوند، اینها خرد میشن، پودر میشن و با جهش باد و با هر سرعتی که باد داشته باشه بیش از 3 متر 4 متر اینها حرکت میکنن و چیزی به نام ریزگرد نمکی رو تولید میکنن که این ریزگرد نمکی به مراتب خطرش بیش از ریزگردی است که ما باهاش عادت داریم. با کمال تأسف این یک خطری است که میگوین 12 میلیون مردم ایران عزیزمون رو تهدید میکنه. این یک خطر جدی است.
آقای کرم، محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز به مصوبه اخیر هیئت دولت اشاره میکنه، مصوبه ای که 800 میلیارد تومان رو به احیای دریاچه ارومیه اختصاص میده. این نماینده میگه که برای هزینه این اعتبار دو انتخاب باید در اولویت قرار بگیره: تصفیه پساب شهرهای اطراف دریاچه و همچنین انتقال آب از رود زاب به دریاچه ارومیه. دیدگاه شما در این باره چه است؟ آیا اینها گزینه های خوبی هستند؟
ولی من با این نظر ایشون موافق نیستم. مگه ما چقدر پساب داریم که 800 میلیارد تومان رو بیان خرج تصفیه بکنیم که وقتی وارد دریاچه ارومیه میشه آبش مثلا پاک باشه و در خورد دریاچه باشه؟ این یکی. مسئله دیگه رودخانه زاب هست. دو تا اشکال داریم. یکی این که دبی این رودخانه، یعنی آنچه که آورد داره، آب حدود 600 میلیون متر مکعب در ساله، در حالی که دریاچه ارومیه در نهار بازار و در اوقاتی که حالش خوب بود 37 میلیارد متر مکعب آب رو در خودش داشت. بنابراین این رودخانه که تا قبل مرزی هست و آبش وارد عراق میشه، اصلا گنجایش این نداره که دریاچه ارومیه رو سیراب و یا نیمه آب و یا کم آب حتی بکنه. از طرف دیگه مقررات بین‌المللی اجازه نمیده که ما رودخانه ای رو جلوش رو بگیریم، آب و همه رو خودمون برداریم و عراق اینجا بمونه انگشت مکیده، مانند معامله‌ای که ترکیه با این کرد و جلوی دجله و فرات رو 11 تا 100 بست. این راه حل هایی که این نماینده محترم مجلس ارائه دادن از نظر بنده دلسوزیشون نمره 20 میگیره، ولی راه های عملی متاسفانه من فکر نمی کنم زیاد آب بگیره.
خب آقای کرم، با این حساب راهکار پس چه هست؟
راهکار این است که ما منتظر یک سال پر آب بشیم. این یکی. دوم این که هنوز اگر از اون 72,000 چاه که اطراف دریاچه ارومیه هست ما بیاییم و اینها رو پلمب بکنیم، و سوم این که مقداری از آب پشت سدها رو ما به دریاچه ارومیه بدیم، و چهارم این که در حوزه دریاچه ارومیه که 7.5 میلیارد متر مکعب در سال آب دریافت میکنه، بیان در این حوزه سیستم کشاورزیمون رو از کرتی و قرقابی ارتقا بدیم به سیستم های بارانی، قطره‌ای و مهپاش، و اون وقت آب اضافه رو بدیم دریاچه ارومیه. راه دیگری به فکر بنده نمیرسه.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
فراموش نکنید که همیشه نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. من فرین آسمی هستم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. در مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب باز هم با شما خواهم بود.